تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج، بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون
خانم آقایون، بدون ترس، بدون مرز، بدون خش، بدون قط. سلام میکنم به همگی، امیدوارم که خوب باشید. من فرشید منافی با شما هستم از این لحظه با ایستگاه فردا زنده و مستقیم از استودیوی پخش رادیو فردا، و این هفته 4 روز در خدمتتون بودیم. امروز روز آخره و مثل روزهای گذشته به صورت زنده تا ساعت 7 هستیم باهاتون. یادتونه دیروز صدای آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رو پخش کردیم، داشت خودشو تام و جری میکرد به مناسبت اینکه صدا و سیما اینقدر جانبدارانه و میلی عشقی عمل میکنه. در همین رابطه الان میخواییم به صحبتهای یک استاد دانشگاه آزاد گوش بدیم روی آنتن زنده شبکه 4 تلویزیون جمهوری اسلامی. در برنامه‌ای به نام زاویه حرفایی زد که نشون میداد جامعه با صدا و سیمای مملکت چقدر زاویه داره. این آقای دکتر ظاهراً قبلا هم توی این برنامه شرکت کرده بود و میگفت هر دفعه که میاد تلویزیون بعدش همکارا و دانشجوهاش بهش قر میزنن حسابی. گوش کنید حرفاشونو و بحثی رو که با مجری برنامه داره، بعد میرسیم خدمت.
و البته هر بار که در این برنامه شرکت میکنم از سوی دانشجویان و از سوی همکارانم مؤاخذه میشم که چرا در یک دستگاه غیر مردمی و عرض کنم دستگاهی که انگار رسالتش تولید دروغ هست شما شرکت میکنید. من ناچارم که توضیح بدم.
اینجا هم که غیر مردمی بودن و دروغ قراکنیش رو اعتقاد ندارم.
من اتفاقا معتقدم که صدا و سیما در قلمروی به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه، و عرض کنم که من چندین سال است که در حوزه دروغگویی دارم کار میکنم، اشکال دروغگویی رو میشناسم و مطالعه کردم.
بله، به هر حال مطالعه داشتن دیگه، دروغ شناس هستن ایشون، و در به هر حال در تلویزیون صدا و سیما شبکه 4 سیما این حرفا رو زدن. البته آقای مجری تمام تلاششون میکنه و یه دست و پای میزنه که فرصت نداریم و نمیشه و اینا.
تو این یه ادعای خیلی بزرگه، الان هم فرصت نیست که اینو بعدش
بکنه.
یه اختلالاتی هست، مثلا دروغ‌های بالاخره یه وقتایی اتفاق میفته، مثل هر آدمی ممکنه این کارو ازش سر بزنه. حالا شاید بشه پذیرفت، ولی که سیستمی این یه ادعایی که باید حالا بعدا گفته بشه.
نمیشه، ولی ظاهرا دیگه ایشون این آیه استاد دانشگاه دروغشناس دلش پرتر از این حرفاست و دروغشناسی صدا و سیمایی رو اینجوری ادامه میدن.
صدا و سیما اساساً رویدادهای به خصوص سیاسی و خبری رو به جای اینکه در واقع گزارش بکنه و خبر بده، در واقع اون رو تبدیل میکنه به تبلیغات سیاسی. شما وقتی که گزارش‌های مربوط به رویدادهای سیاسی رو تبدیل می‌کنی به تبلیغات سیاسی، تبلیغات ماهیتاً همراه است با دروغ، ذاتاً تبلیغات آکنده از دروغ هست.
دیگه این آقای ایشون یعنی آقای دکتر دروغ‌شناس بودن دیگه، یعنی ظاهراً خیلی علمی مسئله دروغ رو در صدا و سیما رصد کردن. ولی خداوکیلی آیا واقعاً باید دروغ‌شناس باشین تا متوجه بشین که صدا و سیما به صورت سیستماتیک به مردم دروغ میگه؟ شاهد می‌خواید؟ همون گزارش معروفی که عزیزان ساخته بودن از خوشحالی به خاطر فیلتر شدن تلگرام، که بعد تقش در اومد و مصاحبه شوندگان اومدن توضیح دادن که حرفشون گزینشی اومده تو گزارش و ما هم تو برنامه بهش پرداختیم. تازه خبر رسید انقدر آشور شده که رئیس صدا و سیما معاون سیاسی سازمان صدا و سیما رو هم توبیخ کرده به خاطر اون گزارش. بازم خدا پدر این شبکه‌های اجتماعی رو بیامرزه که وقتی عزیزان از این دروغای شاخدار میگن یه جوری حوار میشن سرشون که مجبور میشن خودشون توبیخ کنن. به هر حال این صدا و سیمایی که ما میبینیم با یه توبیخ و نمیدونم گوش کشیدن و اینا درست بشون نیست که نیست، باید کلن کوبیده بشه، از اول ساخته بشه، چون سالهاست فرسنگ ها از مردم و بطن جامعه فاصله گرفتن، چیزی نیست که به این آسونی ها درست بشه. بعد
میشه به تو هم گفت یکی از آهاد مردم، با یک کنترل تو دستت یخ زدی رو کاناپه، واسه هیچ فرقی نداره فیلم پرنوس نطفه پاپه تو رو اهلی
پیغام خیلی ویژه دارم برای وزیر محترم اطلاعات و قطع ارتباطات جناب آقای آذری شهر رو میخواستم بگم که
بله.
شما دست راست تو از روی دکمه فیزینگ بعد دوست عزیز و دست چپ تو بزار، خسته شدی دیگه این همه مدت. واقعا متاسفم که اینا فکر میکنن هنوز میتونن با فیلترینگ و سرکوب و تهدید و تیر و گلوله صدای اعتراض مردم ایران رو خفه کنن. مرسی فرشید عزیزم.
ممنونم از شما وزیر اطلاعات و قطع ارتباطات، خیلی خوب بود. ممنونم که به فکر خستگی دست راست وزیر اطلاعات و قطع ارتباطات هستین. اصلا از قدیم گفتن، یعنی یه مثلی هست میگن دست راستت خسته شد با چپ بزن اون دکمه رو میگفتن که بزن، این منظور همین بوده.
این فیلم تازه منتشر شده یه انتخاب رهبر موقت رو که دیدم یاد خانه پوشالی House of Cards افتادم. مطمئنم که دو هفته قبل از این جلسه هاشمی میره پیش آقا میگه آقا اگه تو سرسخت ترین مخالف خودت باشی تو اون جلسه، اونایی که حوی جند آخون جماعت هم دیگه میخوام تو مخالفت کنم، پس میگن این انتخاب کنی، اونایی هم که از خودمونم از اول شیتیلشون رو دادی که دیگه نقشه رو میدونن حله، خلاصه اینجوری تو آقا میشی چی آقا.
آقا و آقا رو خوب اومدی. قابل توجه اونا که نمیدونن این سریال House of Cards یا خانه پوشالی یه سریال آمریکاییه در مورد پشت پرده و بازی‌های قدرت توی حکومت آمریکاست. البته خب میدونید این وصله ها اصلا به مسئولین نظام مقدس ما نمیچسبه. ممنونم از تماستون. ایشون راجع به این فیلمی صحبت کردن که ما روز دوشنبه در موردش صحبت کردیم، یک ویدیوی تازه منتشر شده بود از جلسه مجلس خبرگان برای تعیین رهبر تو سال 67، ایاتون باشه مفصل راجع بهش حرف زدیم، همونی که خود معظم له با قسم و آیه و التماس و اینا داشت میگفت آقایون اصلا منو چه به رهبری و من این کار نیستم و نمیدونم.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من قاطعا که این چیزی رو قبول نخواهم کرد. خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟
این چه رهبریه واقعا؟ من نمیفهمم. کلن جلسه تاریخی بوده دیگه اون موقع. ضمناً ما دیدیم تو این جلسه حاج آقا جنتی هم هستن و جالب بود که 28-9 سال پیش یه ذره جوانتر از الان بوده، ما نمیدونستیم. ایشون یه جایی میان در مخالفت با رهبری شورایی که تو اون جلسه به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری نظام مطرح بوده سخن پراکنی میکنن، این شکلی راجع به سه قوه و اینها.
این سر سه قوه اینی که بود
مشکلاتشون رو امام حل میکردند. اگر مشکل امام نبودن برای حلالیت مشکلات اینا، اینا توی مشکلات مونده بودن. این تشخیص منه، ممکنه خود آقایون اگر این خلافه رد بکنن این نظریه را. و اونا اینجوری بود که یه مقداری وقت اصلا رعوه هم اثر میذاشتن که اینا خودشون نتونن زیاد اصلا جدل بکنن، و بعد اگر یه جای گیر میکردن امام حلش میکردن.
بله، اینم از جنتی جوون کمکار کرده تیمیس. اما یه نکته جالبتر اینه که یه جای جلسه آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس جلسه هم بودن، خیلی شیک و تمیز و پاکیزه به همه حضار اعلام میکنه که
نه، ولی خود به خود اینه، یعنی نشه. بله، در جامعه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمانه.
بله، این تو جامعه مطرح نشه نکته خیلی عجیب و جالبیه ها. یعنی 70 80 تا پیرمرد عمام به سر نشستن توی جلسه، تصمیم به این مهمی دارن میگیرن که روی سرنوشت آخر عاقبت 5 میلیون جمعیت اون موقع ایران تاثیر مستقیم میذاره. بعد تازه میگن برای اینکه گندش در نیاد، صداش هم تو جامعه در نیاریم، تو جامعه مطرح نشه و فلان و اینا. عالی بودن. یعنی حالا گندش چی بوده؟ چون اصلا توی قانون اساسیمون موقع چیزی به اسم رهبر موقت نداشتیم. خدمتتون توضیح بدم سریع که اون موقع وقتی امام امت حاج آقا منتظری رو از جانشینی رهبری برکنار کرد، خب دیدن ای بابا کسی نیست تو مملکت که هم مجتهد باشه هم بتونه رهبر باشه. اینه که امام دستور داد یه هیئتی بشینن یه ماسمالیزاسیونی توی قانون اساسی را بندازن، این شرط اجتهاد رو برای رهبری از توی قانون در بیارن. این هیئت هم داشت برای خودش ماستشو میخورد و کارشو میکرد و اینا، امام زرتی افتاد فوت کرد و اینا هم بلافاصله همین این جلسه معروف خبرگان رو تشکیل دادن. قانون اساسی هم هنوز عوض نشده بود، رفراندومش هم برگزار نشده بود که مردم رأی بدن، بنابراین همجور هول هولکی تو این جلسه معظم له رو موقتاً رهبر کردن تا یه وقت خدای نکرده کسی دیگه از یه گوشه دیگه مدعی رهبری نشه. یعنی هم انتصاب معظم له به رهبری غیر قانونی بوده، همین که رهبر موقت اصلا سیخی چند بوده، هم این که نگفتن همه اینا به مردم خب غیر قانونی بوده دیگه. بعد شما توقع دارید از رهبری که کلن تو همه مراحل انتصابش اینقدر بیقانونی شده چی در بیاد جز این معظم لهی که الان هست؟ ما که قانع شدیم خدا وکیلی شما رو نمیدونم.
آقا خیال کردی حالی نداشتی، برا چی دست بالی نداشتی، تو پاوی گم شیر گذاشتی، جز اتحاد راهی نداشتیم، جز اتحاد راهی نداشتیم. آقا با عشقاه و درد ملت داره به چخ میره امامت، بلوچ و لور و کرد و گیلک داره به چخ میره امامت، داره به چخ میره امامت. آقا خیال کردی حالی نداشتیم، پراچی دست بالی نداشتیم، تو پاوی گم شیر گذاشتی، جز اتحاد راهی نداشتی، جز اتحاد راهی نداشتی. آقا با عشقاه و درد ملت داره به چخ میره امامت، بلوچ و لور و کرد و گیلک داره به چخ میره امامت، داره به چخ میره
طرف زرد یواش. آقا
آب دستته بزن.
آقا
این فیلم بله. انتخاب رهبریه و
بله.
سری برسون کمیته اسکار. من قول میدم امسال ایران جایزه بهترین کارگردانی که اکبر جان دیگه به اوج رسوند، بهترین بازیگر نقش مرد که دیگه آقا اون دیالوگ خونگریس و اینا رو زد اصلا نابود کرد، بهترین بازیگر مکمل نقش مرد از اون پایین میگفت آقا قاینه موقته داداش موقته. یهو دیدی ابو عمم هم خوششون اومد، بهترین طراحی لباسام به ما دادن، 5-6 اسکار زدیم امسال.
دم شما گرم. فقط کاش همون 30 سال پیش این فیلم منتشر میشد میفرستادیم اسکار دیگه، الان دیگه قبول نمیکنم متاسفانه. متاسفانه فقط فیلمای 2017 تو بخش مسابقه شرکت داده میشن. مرسی از تماستون.
آقا نمیخوانت، آقا نمیخوانت
دیگه.
باور کن مردم باید با چه زبونی به شما بگن. واقعا نمیدونم شما رو. مملکت آخوندی نمیخوان. تا کی میخواید جوانه مردم رو تو خیابونا بکشید؟ به خدا سنگ باشید، آب میشید سنگ. مرسی فرشید جان، همین دست من پاپونیگینه.
ممنونم از شما و تماستون. اما تعدادی از هنرمندا و خواننده‌های ایرانی تو چند روز گذشته یه چالش را انداختن به اسم چالش ترانه اعتراض با همین هشتگ، و یعنی همین هشتگ ترانه اعتراض، و با این چالش همراهی خودشونو با اعتراضات سراسری مردم ایران اعلام کردن. این چالش هم که میدونین چجوریه، یه نفر خب این کار انجام میده و چند نفر دیگر رو هم به این چالش دعوت میکنه. شاهین نجفی، آرش صبحانی، آرش تارانتیس و چند نفر دیگه تا حالا همراهی کردن با این چالش. خیلی کوتاه بریم، اول کار آرش صبحانی رو بشنویم.
زخم ستبر کوهم بزرگم و عمیقم، زبون خشم آمد نصار بیدریم، آبشار انتهای بود قدیمیم، من یه قطره درشته در مستمینیم من.
بله، آرش تارانتیست هم البته یه کاری رو انجام داده، و البته این دوستان همگی با گیتار این کار رو خوندن و فقط یه گیتار و صدای خودشون. سراغ آخرین خبرها از حواشی اعتراضات اخیر ایران با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی.
با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد در وقت خودش.
حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، چیزی نیست.
سلام فرنوش.
سلام، چطوری؟
ممنون، مرسی، خوش اومدی. دو هفته از اعتراضای در ایران میگذره، هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشت شده ها و کشته شده های این تحولات در ایران وجود نداره. دادستان کل کشور امروز خبر کشته شدن دو نفر در زندان رو تایید کرده و خودکشیشون رو.
درسته،
بیشتر برامون توضیح بدید.
حتما درسته. در واقع دو هفته گرد این ماجراها همچنان آمار زد و نقیص هستش. امروز دادستان تهران آقای منتظری گفته اون فردی که در اوین در واقع جانش رو از دست داده، اشاره نکرده به اسمش، سینا قمبری. بله، گفته که اولا خودکشی کرده، گفته اونم معتاد بوده و فیلمش هم گفته که موجوده که خودکشی کرده. در این حال گفته یک فرد دیگری هم در عراق خودکشی کرده، اون در زندان نیروی انتظامی بوده و اسم اون هم البته وحید حیدری بود که در عراق خودکشی درسته. کرده بود. قبلا گفته شده بود اون هم معتاد هستش که خانواده او تکذیب کردن. حالا این اظهارات در حالی هستش که بعضی از زندانیانی که خودشون در قرنطینه اوین دست کم بودن، اومدن تجربیاتشون رو در توییتر نوشتن. مثلا بهمن احمدی هم عموی روزنامه‌نگاری که در جریان اعتراض‌های سال 88 بازداشت شد، نوشته که اون زمانی که من دستکم در قرنطینه اوین بودم، در سرویس بهداشتیش و همطور بند 209 اصلا امکان حلق‌آویز کردن وجود نداشت، در حالی که گفته شده سینا قمبری خودش رو حلق‌آویز کرده. یاشار
ولی دوربین ظاهرا همه جا هست.
یاشار سلطانی هم اتفاقا اونم روزنامه‌نگاری که چندی پیش بازداشت شده بود، دقیقاً همین رو اشاره کرده. گفته که همه جای قرنطینه، حتی همو دوم و دستشویش هم دوربین داره. اینا رو اشاره کرده. به جز این دو نفری که تایید شدن که کشته شده، یک نفر دیگه هم در دسفول، محسن عادلی، اونم تایید شد که البته گفتن اون تیر خورده، به سرش تیر خورده و تو راه، یعنی در بیمارستان کشته شده، در زندان جانش رو از دست نداده، ولی خانواده‌اش میگن که او رو تیر خورده بردن در بازداشتگاه و دو روز بعد به خانواده‌اش گفتن که جونش رو از دست داده. اینا آمار رسمیه، ولی کمپین‌های حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری تعداد بیشتری رو میگن کشته شدن. بعضی جاها تا 5 نفر رو گفتن، بعضی جاها تا 10 نفر، به ویژه 5 نفر در قهدریجان رو هم اسم آوردن، ولی نمیشه تایید کرد چون که به هر حال رادیو فردا که روزنامه‌نگار خبرنگار نداره در ایران که دسترسی داشته باشه.
امروز شنیدم نمایندگان مجلس هم گفتن ظاهرا قرار برن از زندان اوین بازدید بکنن. اگه اینطوری باشه ظاهرا شاید بتونن حتی به اون فیلم‌ها هم دسترسی داشته باشن دیگه، این فیلم‌هایی که میگن موجوده.
دقیقاً، ظاهرا به شرطی که البته این اجازه بهشون داده بشه. یه نقل قول بود از مصطفی کباکبیان که گفته بود شنبه پیش رو میرن وین، ولی محمود صادقی گفته که ما درخواست دادیم و احتمالاً در هفته آینده. اینو مجمع نمایندگان استان تهران درست گفته بودن. اما به جز این اصلا یه کمیته حقیقت یا به قرار مجلس تشکیل بده در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی افتاد، چقدر بازداشت شدن، چقدر کشته شدن، چه جوری دارن نگهداری میشن، وضعشون چه جوریه، کی بودن اصلا اینها. و ولی همه اینها برمیگرده به هفته آینده چون الان مجلس تعطیله.
و آمار تازه‌ای از بازداشت شده ها حالا اعلام شده،
اونم خیلی متناقضه.
چون آقای صادقی گفت 3700
حالا امروزی آمار دیگه اعلام شده. این رو آقای نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته بین 2700 تا 3200 نفر کلا بازداشت
کم کردن. پس
این وسط هم یه 500 تا فاصله است از اینا. البته توضیح داده گفته که علتش اینه که بعضی از اینها رو 2 تا ضابط گرفتن و به 2 ضابط پاسخ دادن، برای همین لیستا بعضی اوقات تکراری بوده، نمیتونیم آمار دقیق ببینیم. که اینم خیلی عجیب هستش اصلا، برای اینکه هم طبق قانون 24 ساعت بعد از اینکه افراد رو گرفتن باید بلافاصله به حکم قضایی تحویل مراجع قضایی بدن. منظور از ضابط دیگه مشخص نیست اصلا چیه، اینم خودش علامت سوال بزرگیه.
توی هفته گذشته ما یه خبری شنیدیم که آقای رضایی گفته بود که برادرزن صدام توی این اعتراضات و تجمعات نقش داشته. آیا واقعا اینطوریه؟
پای برادرزن صدام هر روز داره بیشتر به این ماجرا کشیده میشه.
کسی دیگه هم راجبش حرف
زد. سخنگوی سپاه آقای شریف، رمضان شریف، دوباره تأکید کرده، گفته ما اطلاعاتی داریم که اینطور بوده. اونها اینطور گفتن که در اربیل اتاق فکری تشکیل شده بوده و
اومدن رفتن نشستن و
دقیقاً همینا رو گفتن. اما خود نخست وزیر اقلیم کردستان عراق آقای بارزانی تکذیب کرده بود.
بس واکنش دادن
چند روز پیش، همون موقع تکذیب کرد، گفت ما اصلا در مسائل داخل ایران دخالت نمی کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته بود من فکر میکنم که اطلاعات کاملی اون موقع به آقای رضایی واکنش نشون داده بود. آها. که ندارن، ایشون اشتباه میکنن، ولی آقای رضایی اصرار داشت که اینطوره و متهم کرده بود سخنگو رو که ظاهرا اونه که اطلاعات نداره. حالا مثل این که اینطور که مصباحی مقدم از فعالین سیاسی توضیح داده، گفته این یک گزارشی بوده، همون پروژه استراتژی همگرایی نتیجه بخش که همه مسئولان در موردش صحبت میکنن.
درسته.
گفته یک گزارشی بوده شورای عالی امنیت ملی به همه این مقامات داده که اسم برادرزن صدام هم همونجا آورده شده و برای هم اینا دارن تکرار میکنن. ولی این مقدار عجیبه به خاطر اینکه کلا یکی از اتهامات صدام این کشتاری بوده که در کردستان عراق داشته و بعیده که خانواده صدام اصلا در کردستان جایی داشته باشن.
بعد ببینیم چی میشه در هفته آینده. یه خبرهایی هم البته دیروز راجبش توی برنامه صحبت کردیم، راجب اینکه آقای هاشمی شاهرودی توی آلمان بستری شدن توی یکی از بهترین بیمارستان‌ها. یه خبر امروز اومد از بازگشت آیت الله شاهرودی به ایران.
بازگشت گشتن در واقع.
یعنی یه جورایی میگفتن فرار کرده. حالا ما نمیدونیم دقیقاً داستان چی بود.
خبرایی که بود تو همه یه ساعت گذشته بود که یه جمع زیاد رفته بودن ترمینال 1 فرودگاه هامبورگ.
درسته.
اونجا تحصن کرده بودن. ظاهرا پرواز ایران ساعت 1:25 به وقت اروپا بوده. خب یکی از نماینده های قبلی حزب سبز آلمان آقای بکر تو توییترش نوشته بود که آقای شاهرودی درمانش رو نیمه تمام رها کرده و بیمارستان رو ترک کرده.
نیمه تموم پس
هانوفر رو هم ترک کرده رفته هامبورگ. حالا خبر اومده که اصلا با اسکورت پلیس آلمان از طریق به هر حال امکانات دیپلماتیکی که داشته استفاده کرده رفته هامبورگ. شاهدان که در فرودگاه بودن گزارش دادن که اون رو دیدن که با سوار بر ویلچر با یک اسکورتی رفته وارد شده و سوار هواپیما شده و برگشته ایران.
برگشته ایران. بسیار درسته. خب پس یه جورایی فرار کرده دیگه تقریبا.
حالا
خواستن از اعلام جرم کنن یه جورایی. ممنونم ازت.
ممنون از شما.
تشکر.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خام منو میبره از توی زندون مثل شب پره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیام آدم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جار میکشم تو خیاب من سر
صدای شاهین نجفی رو شنیدیم که در همین چالشی که دقایق پیش عرض کردم خدمتتون، چالش ترانه اعتراض شرکت کرده بود با خوندن و نواختن این ترانه. بریم سراغ اکادمی مطبوعات امروز. خب این پنجشنبه چون وقت و برنامه همون مثل هر هفته نیست کمتره، یه مینی اکادمی مطبوعات داریم. خیلی سریع برگزیدگان مطبوعات این هفته رو خدمتون معرفی میکنیم. این هفته هیئت جوری جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودشو تقدیم میکنه به شجاع‌ترین نشریه هفته، یعنی روزنامه قانون. روزنامه قانون این هفته در مطلبی با عنوان استتار جدول 17 یک بار دیگه بودجه های میلیاردی نهادهای غیر دولتی و عموما مذهبی و فرهنگی غیر پاسخگو رو آورد به صفحه اول خودش و با اعلام اینکه این جدول در سال آینده اونجور که اعلام شده حذف نمیشه و فقط میره و در زیر مجموعه بودجه وزارت ارشاد قرار میگیره، کار دولت روحانی رو به تردستی تشبیه کرد که به جای حذف این جدول و نهادهای بودجه بگیر و بیخاصیتش قراره در سال آینده این جدول رو در زیر مجموعه وزارت ارشاد قرار بده و در واقع استتارش کنه که جلوی چشم نباشه. به هر حال این نشریه به خاطر این تیتر و خبر جایزه شجاع‌ترین نشریه هفته رو برنده میشه و تخم طلایی این هفته تقدیم دست اندرکاران روزنامه قانون میشه. مبارکشون باشه. این هفته انتخاب نشریه‌ای برای دریافت جایزه سنگ پای بلورین، دستمال ابریشمین و ماله نقره‌ای خیلی سخت بود. اکثر نشریات ارزشی به خاطر اعتراضات مردم با تیترهای خودشون در پاچه‌خواری از نظام و رهبری و حمله و توهین به مردم معترض و مالکشی اعتراضات سنگ تموم گذاشته بودند. در نهایت این هفته هیئت جوری ضمن تقدیر از تلاش همه نشریات ارزشی تصمیم گرفت تمام جوایز باقی مونده رو تقدیم کنه به روزنامه کیهان. این روزنامه روز شنبه 16 دی ماه 1396 با کار کردن عکس تظاهرات حکومتی در صفحه اول خودش تیتر زده بود که در مقابله با توفاله‌های داعش مردم سنگ تمام گذاشتند. این روزنامه با تشبیه مردم معترض به توفاله‌های داعش تونست حد نصاب‌های وقاحت و پررویی و همینطور پاچه‌خواری رو جابجا کنه و بر روی ظلم و فسادی که صدای همه مردم رو درآورده ماله بکشه و با این کارش عملاً هتریک کرد و تونست با اقتدار سنگ پای بلورین، دستمال ابریشمین و ماله نقره‌ای رو از آن خودش کنه که ایشالله مبارکشون باشه. این بود اکادمی مطبوعات امروز و این هفته ایستگاه فردا.
یعنی حوادث دست دفعه فرهنگی چار خطی کادری که چند سال یخ زده ورزشی زمینه چنبک سیاست اقتصاد حاشیت برا شخص در میارن اجتماع تنزه میخونیمش با خنده جمله ها سیاه ها واسه همینه یادمونی رنگ شو بگو قیمت شادی چنده نکنه تو هم یادت رفته چاپ خبر کسب شده سرگرمی برای سردبیر اینجا از یعنی خط خطی بشن وقایع حقیقتو با دروغ لخ نشون میدن از سر تیز نه بوی زخمشون میگن یه خط در میون همه جا آشوبه ولی خبرها همیشه صلح نشون میده دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندونه آه دل خونه مثل دل مادری که بچش رفت بر نگشت دل خونه مثل تیترهای قرمز روزنامه ها دل خونه دل تو زندونه آه
سلام فرشید جون. واقعا رسانه‌ای مثل شما که کاملا بی‌طرفه و فقط خبررسان اون هم با زبان بسیار خوب و شیرین بعیده که یک نکته رو در نظر نگیریم که ایران تنها کشوریه که اقلیت اون اینقدر قویه که حاکمیت رو در دست داره. مستقیم
بله بله ظاهرن تاکسی اومد سوار شد رفتن ایشون. ممنون به هر حال به خاطر تماستون. انشالله خدا سایه هر چی اقلیت قدرتمنده رو از سر اکثریت کم کنه. دوستان این چند وقت که مملکت شلوغ بود و صدای اعتراضا نسبت به اوضاع کشور بلند، مسئولین برای این که نشون بدن همچین بیکار هم نیستن و به فکر مردمن یه مقدار فعالیتاشون رو خب زیادتر کردن. این تلاش مضاعف توی آموزش و پرورش خیلی چشمگیر بود و عزیزان دو تا تصمیم مهم گرفتن. یکیش این که اعلام شد آموزش زبانهای خارجی به خصوص زبان انگلیسی تو مقطع ابتدایی ممنوعه. واقعا با این ممنوعیت میدونید که یک بخشی از مشکلات مملکت حل شد. یعنی دیگه بچه‌ای که تا قبل از دبیرستان بخواد مثل بلبل انگلیسی حرف بزنه معلومه بزرگ شه دیگه نمیشه جمعش کرد. یعنی یا فتنه‌گر میشه یا پا میشه میره خارج تو این شبکه‌های معاند علیه نظام سیاه‌نمایی میکنه. جناب دبیر کل شورای عالی آموزش پرورش بعد از ابلاغ این تصمیم فرمودن که توی مقطع ابتدایی برنامه آموزش و پرورش تقویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اسلامی دانش آموزانه. یعنی دستشون درد نکنه احتمالاً یه جوری فرهنگ ایرانی اسلامی رو تقویت میکنن که دیگه بچه از دبستان پاشو میذاره دبیرستان تسبیح و انگشتر و چفیه دست و گردنشه و به جای سلامم میگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک لحظه حاج آقا اینجا حلول کرد. تصمیم مهم دومی که اعلام شد این بود که اسم وزارتخونه رو تغییر بدن به یعنی از وزارت آموزش پرورش اینو تغییر بدن به وزارت تربیت رسمی و عمومی. ظاهرا دیدن دانش آموزا بی تربیتن جای شعارهای انقلابی شعارهای ضد انقلاب میدن اینجوری.
آمین.
خلاصه اینجوری خواستن تمرکز رو جای آموزش بذارن روی تربیت دانش آموزا. تربیت هم که دیگه میدونین از قدیم الایام با چوب و ترکه رابطه تنگ و تنگی داشته. به هر حال شوخی نیست که وزارت تربیت رسمی و عمومیه. اصلا اسمش آدم رو یاد کانون اصلاح و تربیت میندازه. یه کاربری به نام رسول عاصمی درباره همین خبر توییت کرده بود: وزارت فرهنگ و هنر رو تغییر دادیم به فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم از فرهنگ دور شدیم هم از اسلام. اون موقع جنگ بود، کسی وقت نداشت بپرسه چرا، اما الان واقعا باید پرسید چرا تربیت رسمی و عمومی. آخه ایمان رضی الله هم توییت کرده بود: دولت آقای روحانی در راستای اقدامات مهمی که در جهت توسعه و پیشرفت انجام دادن با تیزبینی و بصیرت خاصی اسم وزارت آموزش و پرورش رو به وزارت تربیت رسمی و عمومی تغییر دادن. واقعا کار خیلی مهمی بود، دستشون درد نکنه. دوتا کلمه فارسی رو برداشتن، دوتا عربی جاش گذاشتن. به هر حال این قضیه انقدر توی مدت سر و صدا کرد و همه اعتراض کردن که معاون پرورشی فرهنگی آموزش و پرورش اومد و کلن زد زیر ماجرا و گفت اصلا منظور ما این نبوده، اسم آموزش و پرورش رو قرار نیست عوض کنیم و میخواستیم رسمش رو عوض کنیم و تمرکزمونو به جای آموزش بذاریم روی تربیت محصلین. به هر حال از ما که گذشت، خدا خودش آخر عاقبت هرچی بچه مدرسه یه رو با این مسئولین به خیر کنه.
واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنم، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنم. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز بپرس، تا به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنم. گویا باور نمیدارم روز داوری، این همه قلب و دقل در کار داور میکنم. یارم این نو دولتم را آخر خود چانشم، این همه ناز از غلام ترک و از سر میکنم. یارم این نو دولتم را آخر خود چانشم، این همه ناز از غلام ترک و از سر میکنم. بردر میخانه یش میمن از تسبیکو کندر جاتینت آدم با خمبر میکنم. ای گدای خانه قهبر جد که در ره مقال، میرهند آبی و دلها را توانگر میکنم.
سلام بچه های عشق و فردا. فرشید یه چیزی میخواستم بگم.
بفهم.
این آقاشون که اومد صحبت کرد گفت بس صدای مردم رو بشنوید و اینا.
بله بله.
این منظورش از مردم همین دوربری های خودش و بچه بسیجی ها و حزب‌الله ها اینا هست، همونه که ازشون اسپورت. این بقیه ماها همه دست نشونده آمریکا و سرسپرده اسرائیل و احمقا و نمیدونم داعشی ها و تکفیری ها اینا. ما همه چی هستیم غیر از ملت ایران بابا، فتنه‌گرا اینا ماهایی. بعدش هم که اصلا این حرف میزنه آدم تب میکنه، لرز میکنه، کهیر میزنه.
خدا.
مرسی که هستین کنارمون. شیرین هستم از تهران.
ممنونم شیرین جان از تماس شما. ما هم همینجوری هی ایشون حرف میزنه همینجوری کهیر میزنیم، اصلا یه وضعیتی حالمون بد میشه، ولی دیگه به هر حال کارش نمیشه کرد. ما از شما هم این هفته، از ابتدای هفته، در مورد دلایل و ریشه های اعتراضات اخیر در ایران پرسیدیم، از شما سوال کردیم که نظرتون رو بگین و اینکه چه فکر میکنید، و خب شما هم خیلیاتون پاسخ دادین. توی تلگرام من بتونم یه کامنت رو اگه بخونم اگه وقت کنم، میگن که SH گفته همه چی دست به دست هم داد، میدونید ریشه این چیزا در عملکرد به اصطلاح مسئولینه که مردم تو تفکرشون فقط برای رای دادن و تظاهرات هستن. ندیدن مردم و قبول نکردن اشتباهات و اختلاس‌ها و بقیه رسوایی‌ها جون مردم را به لب رسونده، فقط یه جرقه میخواد این شروعشه، با اینکه خوابید ولی شعله‌های بزرگتری در آینده روشن خواهد شد، شک نکنید. اما دیروز پریروزا دوستان یه آقایی که سمتشون دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه بود، چقدر اسم دارن، ایشون اومده بود تلویزیون یه حرفایی زد که حتی ما هم با این همه شیطنتمون دلمون می‌خواد جدی نباشه، مثلا یه آیتم طنز باشه که ایشون داره شوخی میکنه ملت رو بخندونه، ولی متاسفانه اصلا اینطوری نبود. گوش کنید حرفای ایشونو درباره استارتاپ و این حرفا و اینا، بیایم خدمتتون بگیم چی.
استارتاپ ویکند یک موضوع بازه، ترجمهش میشه ایده ها و فرصت ها.
چرا ویکند؟
ویکند یعنی که باز، یعنی ما یه جایی هست میگیم آقا ما آسیب اجتماعی امروز ما مرز، فرض کنید کودکان کار، افراد ایده پرداز، برید و راجع به این موضوع برنامه نویسی بکنید. این متفاوته با ویکند. ویکند میگه بازه، شما برید خودتون فکر بکنید و ببینید جامعه امروزی ما چه نیازهایی داره، چه آسیب‌های جامعه ما رو تهدید می‌کنه، براش برنامه‌ریزی می‌کنه.
دوستان آیا الان شانسی هست که حیوان درنده‌ای ندرنده‌ای چیزی بیاد من الان درسته بخوره راحت شم، همه شما هم از دست من راحت شین، تماشا بر پیکارش؟ هیچ شانسی هست واقعا؟ استارتاپ ویکند یعنی ایده‌ها و فرصت‌ها. بعد بهش میگی چرا ویکند؟ میگی چون ویکند یعنی باز. ویکند یعنی باز؟ ما نمی‌دونستیم تا حالا یعنی. تازه ایشون در ادامه حرفای دیگه میزنه، به نظر میاد که فرق بین یوتیوب و بقالی رو نمیدونه.
مثلا یوتیوب در جهان روزانه 4 میلیارد بازدید کننده داره، خیلی رقم بالایی است. کدوم فروشگاه هست که 4 میلیارد نفر بهش سر بزنه؟ در این یوتیوب محصولات مختلفی عرضه میشه، به فروش میرسه، قیمت ریالیش 4 میلیارد دلاره قیمت همین یک اپلیکیشن یا سایت یوتیوب.
یعنی خداوکیلی اینا یه نهضت سوادآموزی هم رفته بودن، بهتر از این بود بعضی سوادشون. بعد عنوان شغلی استادو گفتم دیگه، دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه از تهران تا قزوین طول کشید فقط عنوانش. به نظر من حتما لازمه الان تو نظام از مدیران قبل از انتصاب حداقل یه امتحان خوندن نوشتن بگیرن. باز زشته خب. خب طبیعیه بچه‌ها تو شبکه‌های مجازی زدن ریشیش کردن این رفیقمون، دستشون هم درد نکنه. حتی اسمشون هم گذاشتن آقای باز، از بس که باز بودن از یه سری از نواهی. بعد تازه انگلیسی هم ممنوع کردن توی ابتدایی. خب همین میشه دیگه. یکی از بامزه ترین توییت ها هم من بگم، پویا نوشته بود، نظیر سازی کرده بود یه جورایی این سوال جواب رو، نوشته بود سوال اسنپ چت یعنی چی؟ جواب کاملا واضحه، یعنی مثلا شما یه اسنپ میگیرید ولی رانندش چت عذاب در میاد. برحال ما برای همه صبر جزیل آرزو میکنیم، چون با صبر غیر جزیل تحمل کردنش امکان پذیر نیست واقعا. خب فرصتمون تقریبا رو به اتمامه. این روزا متاسفانه تقریبا همه خبرها آدمو میلرزونن، ولی خب هیچ چیز تکان دهنده تر از این نیست که استانهای عزیز کشورمون کرمان و کرمانشاه مسابقه لرزیدن گذاشتن و دوباره توی همین چند روز، دیروز و امروز لرزیدن. و بدتر این که توی این چند روز گذشته متاسفانه زیر بار انبوه خبرهای مربوط به اعتراضات اخیر و حواشیش زلزله زده های مظلوم و آسیب دیده کرمانشاه کلن فراموش شدن و هممون یادمون رفت که هنوز 2 ماه نگذشته از زمانی که این عزیزان خونه هاشون رو سرشون آبار شد و خیلی ها دارن این زمستون سرد رو در چادر سپری میکنن. از همینجا به همشون میگیم که دوستتون داریم و امیدواریم به زودی به حق طبیعیتون که داشتن یه سرپناه آرامش بخش برسید.
با این که توی تقویمه منو تو جز زمستون نیست، با این که زندگی کردن تو این شرایط آسون نیست، تو این شرایط آسون نیست، با این که آرزو تحمل کن که تا بوده همین بوده، که تا بوده همین بوده. من و تو زنده ماندیم و به سختی زندگی کردیم، من و تو زنده ماندیم و به سختی زندگی کردیم واسه یه لحظه.